رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. این کتاب را سال 1381 انتشارات سروش با مقدمه از استاد محمد رضا حکیمی منتشر کرده است. عنوان فرعی اثر فاطمه چه گفت مدینه چه شد است که در سال 1382 به عنوان یکی از 10 اثر برگزیده در جشنواره بین‌المللی کتاب سال ولایت معرفی شد. داورانی که در انتخاب این اثر به عنوان برگزیده نقش داشتند استاد جعفر سبحانی، زنده یاد سید جعفر شهیدی و استاد زین العابدین قربانی بودند. این نام‌ها نشان دهنده اعتبار و اهمیت کتاب شهر گمشده می‌تواند باشد. شما عزیزان، برداشتی از این کتاب را با انتخاب و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی میشنوید و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان میکند.
پنجم.
درباره آخرین شب زندگی پیامبر موسی بن جعفر علیه السلام گفته است پیامبر در آخرین شب زندگیش علی، فاطمه، حسن و حسین را فرا خواند و با آنان خلوت کرد. از آن میان فاطمه را به نزدیک خود خواند و با او نجوا کرد. گفتگوی او و فاطمه طولانی شد و علی و حسن و حسین از اتاق خارج شدند و دم در ایستادند. مردم نیز پشت در ایستاده بودند و به آنان می نگریستند. روایت علی علیه السلام نیز از آن شب بسیار تأثیر انگیز است. طولی نکشید که فاطمه مرا صدا کرد. وقتی داخل شدم دیدم حال پیامبر خطرناک است. نتوانستم گریه نکنم. پیامبر گفت چرا گریه می کنی علی؟ و ادامه داد هنگام فراق و جدایی فرا رسیده. من تو را به خدا می سپارم و به سوی پروردگار جهان می جتابم. و اندوه من برای تو و دخترم زهراست. تصمیم گرفتند که حقوق شما را پامال کنند و بر شما ستم روا دارند. شما را به خدا می سپارم. وصایایی را به فاطمه دخترم گفتم که اون نیز آن را به تو خواهد گفت. به دستورات من عمل کن و بدان که فاطمه راست گوست. فاطمه گریه سر داد. پدر او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت پدرت فدای تو باد. صدای گریه فاطمه اوج گرفت. و پیامبر در همان حال سر بر سینه علی جان به جان آفرین تسلیم کرد. هنوز پیکر پیامبر گرم بود که تمام کسانی که او را به خاطر قدرتش بر مردم می‌خواستند نه به خاطر قربتش به خدا از پیرامون آرمانش متفرق شدند. علی ماند و فاطمه و فرزندان و چند تن از دوستانشان. همه رفتند. همه. حتی برخی از نزدیکترین کسان رسول الله، آنها که وجود پیامبر برایشان منافعی در بر داشت. علی پیکر پیامبر را غسل داد. اشک در چشم فاطمه و شوهرش همانند گلاب بود که بر پیکر رسول الله افشانده می شد. علی با کمک فضل پیامبر را کفن کرد و بر او نماز خواند. فضل در این وضعیت بحرانی کمک فراوانی کرد و مردم را برای شرکت در نماز عمومی فراهم خواند. فاطمه بیتابانه اشک می ریخت. مگر می توانست اشک نریزد؟ مگر می توانست دوری پدر را طاقت بیاورد؟ چگونه؟ چرا؟ برای چه؟ اشک فاطمه اشک نبود. داغ و درد بود که گلوله گلوله از چشم او بر زمین می ریخت. فاطمه بغض یک داغ را در گلو داشت که مانند خاری لحظه لحظه زندگیش را می خراشید. بغض داغ حرفهای ناگفته، همزبانی های ناشنیده، همدردی های نادیده و همدلی های ناکرده. چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود که قلب زهرا با آتشی دیگر گداخته شد. آتشی که او را سوزاند، آتشی بود که بر خرمن پیام پیامبر افتاده بود. فاطمه برای اسلام و فرصت از دست رفته رهایی و آزادی بشریت ماتم گرفته بود. در آن روزگار هیچ کس جز علی و تنی چند از یاران مفهوم ماتم بزرگ او را نمی فهمیدند. زهرا مثل باران اشک می‌ریخت. آه از گلویش مثل ورم آفتاب حجاز که از برکه های آتش گرفته سهاری سوزان برمی ریزد برمی خواست. وقتی او گریه می کرد مدینه اشک می ریخت. وجدان مدینه و ضمیر ناخودآگاه انصار هم درد دردهای بزرگ او بودند. کم کم این اشک ها یک مسئله سیاسی شد. سران سیاسی از علی خواستند همسرش را آرام کند. خواستند کاری کند که صدای شیون او در مدینه شنیده نشود، زیرا این شیون ها دیگران را به فکر واداشته بود. از علی خواستند به فاطمه بگوید که بی صدا عشق بریزد، پنهان بگرید. اصلا صدای شیونش در مدینه شنیده نشود، دور از چشم مردم عشق بریزد و گریه مشکل آفرین نداشته باشد. علی هم ناچار بود پیام آنان را به اطلاع فاطمه برساند، ولی فاطمه ناگزیر بود که اشکش، آهش، فریادش و پیامش را به اطلاع مردم برساند. به اطلاع همه دوستداران آزادی و مشتاقان عدالت و برادری و برابری. از این رو بود که دست بر نداشت. دست فرزندانش را می گرفت، به کنار قبر پدرش می رفت و در زیر خیمه گدازان آفتاب می نشست و می گریست. این گریستن او برای قدرت جدید مسئله تازه‌ای شده بود. زیرا وقتی او از خانه بیرون می آمد و به سوی پدر می رفت، همه مردم مدینه به ویژه خانواده های انصار در دل با او هم دردی می کردند. همه زنان بنی هاشم می خواستند پا به پای او از شهر خارج شوند و هم صدا با او در سوگ پیامبر بگریند. افسوس که قدرت حاکم بیرحم‌تر از آن بود که هم دردی با فاطمه را تحمل کند. مردم نیز کوچکتر از آن بودند که بتوانند از قطع حقوق خود نترسند و پا به پای فاطمه تا آخر این راه را بروند. فاطمه می گریست، می گداخت و می سرود. آه، کسی که یک بار خاک مزار محمد را ببوید تا پایان عمر بی نیاز از عطر گلهای دیگر است. پدرم، تا تو زنده بودی، تا سایه مهربان لطف تو بر سرم بود، در سایه تو آسوده بودم، بی‌واهمه از هر ستم، ولی امروز در برابر هر ذلیلی باید خشوع کنم و با ردایم ستم را و ستمکار را از خود برانم. پس از تو مصیبت‌های بزرگ پیش آمد که اگر تو بودی کوچک بودند. آه پدر، آنگونه که زمین باران زندگی بخش را از دست می‌دهد، تو را از دست دادیم. اینک بی تو قوم تو پریشان شدند، بیا و دریابشان و چشم بر آنان مبند. آه که در این سوگ بزرگ صبرم تمام شد و ماتم تمام هستیم را فرا گرفت. خدایا جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. مصیبت هایی بر من فرود آمد که اگر بر روزهای روشن میبارید، در کام ظلمات دریای شب فرو می رفتند. خدایا جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. این جان شیرین من، ابوالحسن نیز که مورد اعتماد تو و پدر نور دیدگانت حسن و حسین بود، اینک سوگوار توست و با از دست دادن تو ای عزیز به فراقت گرفتار شده است. همون که از کودکی در کنارت می پروراندیش و در بزرگی به برادری خود برگزیدی و نزدیکترین کسانت بود، همو که نخستین ایمان آورنده به پیام آوری تو بود، آری، او نیز اینک در سوگ تو نشسته است. آه پدر، پس از تو صبرم تمام شد و آرامم نیز. ای چشمهای من ببارید در سوگ بزرگ پیامبر خدا، پناه مستضعفان، او که باران وحی را بر مزرعه جان و سرشت آدمی می افشاند. دردم پایان ناپذیر است. در سوگ او که پشتیبان بینوایان بود، بی او چه کسی پشتیبان امت خواهد بود؟ آه پدر، پس از تو ما را ضعیف کردند، از ما روی برگرداندند، تا تو بودی بهاران دین بود و اینک بی تو خزان دین. منبر و محرابت از تو تهیست و صدای مناجات شبانت ای روشنای هدایت دیگر به گوش نمی رسد. بی تو خواب از چشمم و تاب از جانم و قرار از قلبم پر کشیده است. سوگوار تو هم تا تو را ملاقات کنم. خدایا، خدایا، جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. نه تنها سوگ پدر که داغ مادر نیز در دل فاطمه دوباره جان گرفته بود. در هر راهی که می رفت احساس می کرد با خطری که از سوی طوفان شهوت بشری چراغ رسالت محمدی را در کبیر تاریخ تعقیب می کند و بوران تردیدی که بر کلبه ایمان بشری می بارد شانه دل او را نشانه گرفتند. بی اختیار با خود می گفت آه مادر، من امروز می بینم که چگونه ثمرات فداکاری ها و جانفشانی های تو و پدرم در کام خطر ارتجاع و اشرافیت قریش فرو رفته است. در این روزهای سیاه من و علی در کنار قبر پدرم چشم بر فاجعه ای گشوده ایم که اصل پیام او را تهدید می کند. فاجعه شکست سیاسی یک پیام در اوج پیروزی اجتماعی آن. تنین هر گام فاطمه با صدای پای یک خاطره که از ذهن او عبور می کرد در هم می آمیخت و در آسمان آرزوهای برباد رفته او محو می شد. خاطره هجرت، هجرت پیامبر، هجرت علی و او هر دو با هم و ورود او و پیامبر و علی به مدینه، شادمانی مردم مدینه و استقبال باشکوهی که فرزندان قبیله از آنها کردند، خاطره بنای مسجد النبی و سرودهای مهاجران و انصار. آه خاطره مسجد النبی، همین جایی که نزدیک بود قتلگاه علی شود. خاطره بدر، فداکاری حمزه و علی و بنی هاشم و انصار. احد، جانبازی علی و بنی هاشم. جنگ خندق، آه وحشت آور است خدایا. فاطمه یک روز با همین اندیشه ها و در کمال ناامیدی و ناکامی به خانه رسید. علی در خانه نشسته منتظر او بود. فاطمه وارد شد. چشم علی که به صورت او افتاد احساس کرد گویی پیامبر را میبیند، مرادش را میبیند، قبلگاه سجود امید قلب بیقرارش را میبیند، پدرش، برادرش و همه هستیش را میبیند. فاطمه با لحنی که از آن شکایت میبارید و در این حال از صمیمیت یک عشق بیپایان نگاهت داشت گفت ای پسر ابی طالب، چرا مثل جنین دست به زانو گرفته ای و مثل مردمان بهتان خورده گوشه نشسته ای؟ تو که شاهپر بازهای شکاری را در هم شکسته ای، چرا امروز مثل مرغ باز شکسته اینجا افتاده ای؟ علی با استواری برخاست، همسرش را نشاند و با او سخن گفت. مهربان و آرام و صمیمی، به گونه ای که احساس می شد این همان مردی است که در مقابل یک صحرا دشمن برمی خواست و جام مرگ را در کام هر که خواهان مرگ اسلام بود می ریخت. همان کسی که تا آتش فتنه را خاموش نمی کرد از پانه می نشست و گفت که چه باید کرد تا سرانجام حقیقت پیام رسول الله بشریت را از اختناق، شرک، استبداد و بیعدالتی نجات دهد. فاطمه آرام شد، مثل آرامش دریا پس از طوفان و مثل زمین تشنهی که باران را در کام خود می گیرد. هر کلمهی که از دهان علی خارج می شد در قلب او می نشست و می شکفت. آرامش او طوفانی در درون علی برانگیخت. طوفانی که تمام تارهای احساساتش را به ارتعاش درآورد و همه خاطرات دیرین و شیرین را در درونش زنده کرد.
فصل ششم.
مسجد لبریز از جمعیت شده بود. این خبر که فاطمه با مردم سخن میگوید در مدینه پیچیده بود و هیچ کس دوست نداشت در این سخنرانی حضور نداشته باشد. همه آمده بودند و سخنان را شنیدند. هیچ صدایی جز صدای او در مسجد تنین انداز نبود. گویی صدای پیامبر است که از نای فاطمه با تاریخ سخن میگوید. گفتار او بوی قرآن و آوایش طعم آوای پیامبر را داشت. فاطمه مگر چه گفت؟ کلامش را با یاد خدا و آیه‌ای از قرآن آغاز کرد. سپس با مردم چنین گفت: ای مردم، بدانید من بی‌شبهه فاطمه ام و پدرم محمد. این نخستین و آخرین گفتار من با شماست. آنچه را که میگویم نه از راه صواب به خطا رفته و نه به عمد از آن کجروی دارم. چیزی که قابل تردید نیست این است که از میان خودتان پیامبری به سوی شما آمد و آنچرا که رنج شما در آن بود و بر وی سخت گران بود از بین برد. او این رسالت خود را در حالی که صفهای مشرکان را می شکافت و راه نفس را بر آنان می بست ابلاغ کرد. سرانجام سپاه دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد. بامداد اسلام از افق تاریک شرک به چهره تابناک حق جلوه‌گر شد. زعیم دین لب به سخن گشود و آوای شیاطین و گروه نفاق و کفر خاموش شد. در این هنگام بود که خدای متعال شما را از چنان وضع فلاکتبار و شرایط سخت نجات داد. اما همان زمان ناگاه یا شاخی از شیطان نمودار می شد و یا دهانی از مشرکان برای فرو بردن شما می جنبید. پدرم برادرش را به گلوگاه آن حوادث هولناک گسیل کرد. او هم با پایداری تا سر آن فتنه‌گران را به خاک نمانید و با شمشیر شرربارش آتش فتنه را خاموش نکرد برنگشت. اما شما در کمال آسایش خاطر و در ایمنی مطلق در انتظار هلاکت ما و جویای خبر سقوط مجاهدان اسلام به سر می بردید و به هنگام نبرد رویاروی عقب نشینی می کردید و از کارزار می گریختید. در چنین وضعی بود که گمراهان زبان گشودند و فرومایگان با قدر و منزلت شدند. باطلگرایان گمراه به صدا در آمدند و در قلمرو شما به تکاپو پرداختند. آنگاه زمینه برای شیطان فراهم شد. پس شیطان از نانگاه خود سر در آورد و شما را به سوی خود خواند. شما نیز با دل و جان به نداهای گمراه کننده شیطان پاسخ دادید و به خاموش کردن انبار روشن دین و از بین بردن سنت‌های پیامبر پاک پرداختید. اما چه کسی حکمش از حکم خدا بهتر است؟ آیا نمی‌دانید؟ نمی‌دانید که من دختر پیامبر شمایم؟ مانند آفتاب تابان بر شما روشن است که من دختر اویم. بنابراین آیا رواست که من در میراث پدر خود مغلوب شوم؟ با شمایم ای مسلمانان، ای بزرگ مردان، ای بازوان ملت. این کوتاه‌بینی و سست‌نگری در حق من چرا؟ و این خواب‌آلودگی در برابر ستمی که بر من می‌رود چرا؟ چرا این گونه سکوت کرده اید و به خوشگذرانی و راحت طلبی روی آورده اید؟ چرا کسی را که شایسته دخل و تصرف در کارهاست کنار زده اید؟ چرا به تنپروری در گوشه آرام تن داده اید؟ بدانید اگر شما و تمام افراد روی زمین کافر شوند، از قدرت خدا چیزی نمی‌کاهد و خدا سخت بی نیاز از این چیز هاست. من آنچرا گفتم نه از راه جهالت به حال شما بلکه از روی معرفت گفتم. سراسر مسجد پس از سخنان فاطمه به شور و ولوله افتاد. همه نگاه ها متوجه ابوبکر شده بود. ابوبکر که در مقابل فاطمه احساس ضعف می کرد گفت: تو ای دختر پیامبر راست گفتی. تو معدن حکمت و مرکز هدایت و رحمت و رکن دین و سرچشمه حجت هستی و من درستی گفتار تو را بعید نمی دانم. خطابه تو را انکار نمی کنم، ولی این مسلمانان بین من و شما داورند. آنان این خلافت را بعد از پیامبر برگردن من انداختند و آنچه گرفتم به اتفاق و تصمیم آنان گرفتم. فاطمه در ادامه و در سخنان زیبا و آهنگین و فشرده که بال به بال آیات قرآن می زد، به ده‌ها موضوع فلسفی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی اشاره کرد. مسئولیت الهی انسان را یادآور شد و بر نقش محوری قرآن در زندگی تأکید نمود. سخنان فاطمه به خرد مردم تکیه داشت و سخنان ابوبکر به احساسات مردم. و چنین بود که فاطمه در جای دیگر دنباله سخنانش را این گونه پی گرفت: راستی که کار اینان شگفت‌آور است. اینها به چه تکیه‌گاهی امید دارند و به چه ریسمانی چنگ زدند؟ اینها دنبال روها را به جای پیشروان نشاندند. پیشتازان را رها کردند و پسماندگان را گرفتند. ننگ و خاری باد بر کسانی که گمان می کنند کار خوبی کردند، در حالی که خود را و جامعه خیش را تباه ساختند و نمی دانند. آیا از کسی که مردم را به سوی حقیقت هدایت می کند باید پیروی کرد، یا از آن که خود باید تحت رهبری قرار گیرد؟ شما مردم را چه شده است؟ به خدا سوگند که این کردار نابجا و ناپسند روزگار شما را سرشار از حوادثی خواهد کرد که نتایج شوم آن را در آینده خواهید دید. از این پس و از دنباله این رخدادها به جای شیر، خون تازه و زهر کشنده خواهید نوشید. پس خود را برای آغاز فتنه‌ها و حوادث ناگوار آماده کنید. چشم به راه شمشیرهای برنده و هرج و مرج فراگیرنده و استبداد ستمگران باشید که حق به شما را بربایند و مقدار ناچیزی به شما بدهند. ما چگونه می توانیم شما را به اجبار به راه حق ببریم، در حالی که شما خودتان نمی خواهید؟ پس فاطمه زندگی را با لبخند به مرگ پی گرفت. پیامبر در لحظاتی که آخرین جرعه‌های جام حیاتش را می نوشید به فاطمه که در سوگ او بیقراری می کرد گفته بود: تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهد شد. فاطمه با شنیدن این خبر به جای آنکه تعجب کند و در اندوه و اندیشه فرو رود، شکفته شد و لبخند زد. او به مرگ لبخند زده بود، زیرا در شرایطی که می‌دید چگونه پیام و دستاورد بزرگ پیامبر در خطر است، زندگی برایش قابل تحمل نبود. گذشته از این، فاطمه ریشه ملکوتی داشت و به ملکوت نزدیکتر بود تا به ناسوت. او در فضای لاهوت نفس می‌کشید، در حالی که بر عرصه ناسوت قدم برمی‌داشت. بیشتر آسمانی بود تا زمینی، شاید اصلا زمینی نبود. خواستهایش، آرمانهایش، نیازهایش و حساسیتهایش همه از جنس خواستها و آرمانها و حساسیتهای زنان زمینی نبود. برای همین بود که زنان زمینی که دلباخته زر و زیور و زیبایی‌های سر و صورت و خانه و تنپوش بودند، روح بزرگ او را درک نمی‌کردند. روزها نگاه فاطمه به مسجد، محراب، منبر و خانه پیامبر که از او خالی بود خیره می شد و با خیال پدر درد دل می کرد. گرچه دیگر صدای محمد از خانه بر نمی خواست، ولی هر خشت و گلش با هزاران زبان با جان و دل فاطمه سخن می گفت. فاطمه می دانست که فصل جدید تاریخ اسلام با خون اهل بیت و یاران پیامبر نوشته خواهد شد. می دانست که هیچ وسیله‌ای برای رساندن صدایش از انتهای چاه خفقان و استبداد حاکم به گوش تاریخ در اختیار نداند. گویی همه چیز از دست رفته بود. همه به راه پیامبر و یادگارهای او، قرآن، علی و فاطمه پشت کرده بودند. آرمانهای رهایی مستضعفان زمین بی پناه و بی دفاع مانده بود. اشراف قریش مست شده بودند. هیچ کس متوجه حمله مجدد شرک در عهد تاریخ از پشت گردن تسلیم به صحنه ایمان مردم و آرمان توحید نبود. هیچ کس زیر نقاب اسلام طلبی قریش سیمای ارتجاع عرب را نمی دید و این فاطمه بود که از موقعیت ویژه خود افق دور را می دید و در بیم خطرهایی که مسلمانان را تهدید می کرد به خود می لرزید و فریاد می کشید. اما فریادش در تنین هیاهوی ارتجاع عرب گم می شد. چشمه چشمای فاطمه پس از پیامبر همیشه جوشان بود و نیزار سینه سیناییش همیشه سوزان و خروشان. غم از بلندای پیشانیش و دیدگان پرفروغ و سوگمندش می بارید. پس از پیامبر هیچ کس جز فرشته مرگ لبخند فاطمه را ندید. علی در خطوط چهره رنگ فریده همسر رنج درون او را می خواند و می دید که چه آتشی در سینه او شعله بر است. او که داغ پیامبر را بر دل و رنج اسارت اسلام را در سینه داشت، در خلوت خاموش راز و نیاز شبانش غربت فاطمه را می گریست. چیزی نگذشت که خبر بیماری فاطمه و بستری شدنش در مدینه پیچید. حال زهرا روز به روز وخیم‌تر می‌شد. بنی هاشم و انصار نگران حال او بودند. علی رنج می‌کشید و خار در چشم و استخوان در گلو سکوت می‌کرد. رویای شیرین کودکان زهرا بهبودی او بود، ولی افسوس که این رویا دست نیافتنی شده بود. همه می‌دانستند که فاطمه از دست رفتنی است. در روزهای آخر عمرش به شمع میمانست که در آتش سینه خود قطره قطره و لحظه به لحظه آب میشد. پیراهن پیامبر را به دست میگرفت و آن را میبویید. سرانجام که لحظه های آخر فرا رسید، به علی گفت: هنگام مرگ من رسیده است. علی پرسید: چگونه چنین چیزی میگویی در حالی که وحی از ما منقطع شده؟ پاسخ داد: همینک خواب مختصری مرا در بر گرفت. در خواب پدرم را دیدم که گفت تو امشب نزد ما خواهی بود. آنگاه وصیتش را به علی گفت. اما بیت الغزل وصیتش حرفی بود که درباره کفن و دفن خود ابراز کرد. علی جان، مرا شبانه غسل بده. شبانه کفن کن. شبانه و مخفیانه دفن کن. هرگز نگذار کسانی که مرا آزردند بر من نماز بگذارند و در تشییع جنازه هم شرکت کنند. و شب هنگام، آنگاه که چشم مردم گرم خواب است، مرا دفن کن. دقیقا معلوم نیست چه ساعتی از شبانه روز بود که فاطمه چشم از این جهان بست. اسما میگوید: علی در خانه نبود. ساعتی درنگ کردم. فاطمه را صدا زدم. جواب نداد. چندین بار تکرار کردم. پاسخ نداد. جلو رفتم. رویش را کنار زدم و دیدم از دنیا رفته است. خم شدم. گونه‌هایش را بیتابانه بوسیدم و سوگمندانه گفتم: فاطمه، سلام مرا به پیامبر خدا برسان.